بازه ای که انجماد وجود داره، مثلا 4 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال، آیا یه سقف زمانی داریم یا نه؟ و زمان اثرگذار هست روی اون سلول جنسی، روی اون، حالا اگر تخمک هست روی تخمک، مثلا بعد از 10 سال اون خانمی که در سن 31 سالی که تخمکش رو اومده فریز کرده، بعد از 10 سال اون تخمک همچنان یک تخمک 31 ساله به حساب میاد یا نه 41 ساله؟ و بعد اون آن فریز کردن از انجماد خارج کردنش دوباره چقدر زمان میبره؟
فریز کردن اگه بهتون بگم بعد در میلی ثانیه اتفاق بیفته تعجب میکنه.
پس یک انجماد سریعه.
یک انجماد بسیار سریع است. ما کاری که میکنیم اسم ضد یخ رو همه شنیدن.
بله.
منتها ضد یخ های ما توی آزمایشگاه چیزای دیگه ای هستن. ما سعی میکنیم اون چیزی که یخ میزنم خب قاعدتا آب دیگه. سعی میکنیم با متدهای پیشرفته ای آب درون این سلولهای جنین رو آرام آرام بدون اینکه این جنین آزرده خاطر بشه ازش خارج کنیم و با اون تکنولوژی ضد یخی که داریم اون رو حمایت کنیم و بعد باید وارد عزوت مایع بشه که این عزوت مایع اتفاقا برای ما سرعت انجماد خیلی مهمه. میدونید ما چی میگیم؟ ما میگیم قبل از اینکه کریستالای یخ فکر اینو بکنن که میخوان تشکیل بشن باید اون جنین فریز شده باشه.
خب ما بگیم که در واقع فریز کردن، ما یک گوشت رو وقتی فریز میکنیم اتفاق میگن که گوشت رو برای اینکه نرم بشه فریز بکنید دوباره بعد استفاده بکنید، به خاطر اینکه کریستال های یخ که شکل میگیره این تیغ های برنده ای که در درون بافت فرو میره دیگه.
بله،
و بعد از اینکه شما انگار که در واقع یه بار گوشت رو مشت و مال دادید وقتی که دی فرایز میشه یا از انجماد خارج میشه، بعد میتونید بپزید و گوشت نرمه. حالا اگر توی سلول این اتفاق بخواد بیفته یا تو اون جنین، این میله های تیزیه که داخل در واقع اون سلول ها میره و انگار که متلاشی میکنه.
دقیقاً انگار که اون سلول رو نیزه نیزه کرده باشید و اون رو از بین میبرید. بنابراین ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اینها شکل نگیرن.
پس اون مایع رو کم میکنید. اتفاقی که در خواب درختان رخ میده، در درختان هم وقتی که میخوابن سلول های گیاه و خالی از آب میشن و به خاطر همینه که اون حالت خشکیدگی رو درخت پیدا میکنه در زمستان.
دقیقاً.
ولی شما در واقع اینجا خارج میکنید و ضد یخ یا یک ماده ای هم وارد سلول
جذب میکنه.
خیلی کار سختیه.
دقیقاً همینطوره.
و در یک چند فرمودید در چند میلی ثانیه
فریز رو انجام میدن.
بعد با سرعت بسیار بالا این کار انجام میشه.
بعد برای از انجماد خارج کردن چطور؟ اونم
بذار اونو بهش میرسیم. داری لو میدی فیلم رو. بذار همینجا توی همین انجماد بمونیم. این فراینده گفتید که چطور پیش میره دکتر؟
اول این رو بگم، شما درخت رو مثال زدید. آره، اصلا ما توی علم ما به طبیعت نگاه میکنیم، میبینیم طبیعت چه اتفاقی براش میفته، میام همون کارو میکنیم. اصلا ما نگاه کردیم دیدیم یه قورباغه به اسم قورباغه چوب میتونه تو زمستون خودش رو کاملا فریز کنه و بعد از اینکه یخ آب میشن مجدد به زندگی ادامه بده.
مرجو هم همینطوره دکتر، اونم خودش زمستون رو فریز میکنه.
درسته. اما من سوال شما رو یادم رفت مجدد.
سوالم این بودش که این فرایندی که میخواد رخ بده، یعنی این فرایند انجمادی که میخواد رخ بده، ما در راجع به چه زمانی میگیم لقاح اتفاق میفته؟ شما گفتید که حدود 96 ساعت بعد در واقع، یا 72 تا 96 ساعت بعد، یعنی چیزی حدود 1 تا 2 روز طول میکشه که این تقسیم
3 تا 4 روز.
3 تا 4 روز
72
ساعت میشه. 72 ساعت و 96 ساعت که بیشتر هم میشه دیگه، میشه مثلا 5-6 روز.
نه 6 که دیگه نمیرسه، ولی حدوداً تا ابتدای 5 روزگی این اتفاق هست.
یعنی این رو در طی زمان متوجه شدید که این بهینه ترین و بهترین زمان برای فریز کردن؟
مطالعات ما نشون داده که بهینه ترین زمان برای فریز کردن.
خب پس یعنی هنوز در واقع جنین به اون شکل به وجود نیامده، یعنی
فقط چند تا 8 سلوله.
آه 8
توی 72 ساعت جنین واقعا 8 تا دونه سلوله. و ما اون رو فریز میکنیم، یعنی منجمد میکنیم و خب بعد از یخ‌گشایی این شروع میکنه دوباره تقسیم شدن و تا روز 5 میشه 120 سلول.
و این 120 سلول بعد از خارج شدن از حالت انجماده؟
بله، یعنی اون 8 سلول توی همین 48 ساعت بعدی میتونه خودش رو به تعداد 120 سلول برسونه.
چون داره تساعدی در واقع تکثیر اتفاق میفته. بله. و این اتفاقی که من به همون 5 روز برگردم، بین 2 تا 5 روزی که گفتید که باید صبر بکنید که ببینید که اون به نوعی اون جنین چطور رفتار داره میکنه، پیوسته مطالعه میکنید که اینا حالشون خوبه یا نه، چون احتمالاً چند تا رو همزمان انجام میدید.
درسته دیگه. اصلا ما سیستم های در واقع مانیتورینگ و پایش اینها رو داریم، یعنی انکوباتورهایی هست، یعنی در واقع رحم های مصنوعی هست که یک دوربین توشون وجود داره و مرتب داره از اینها عکس میگیره و ما میتونیم اون رو ببینیم. البته اگه این رو هم نداشته باشیم قاطعا میتونیم به صورت پیوسته اینها رو ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا پیشرفت کردن یا نه.
زمان انجماد اتفاق افتاده، سالها گذشته و شما میخواید به نوعی از اون حالت انجماد خارج بکنید، بعدش چه اتفاق میفته؟ باز سری باید از انجماد خارج بکنید.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همون اتفاقاتی که وقتی دما داره از بالا میاد پایین ممکنه که بیفته، همون اتفاقات هم ممکنه تو راه برگشت بیفته. بنابراین مجدد باید ما دما رو یه جوری انتخاب میکنیم و کلا اون مواد و وسایلی که داریم رو یه جوری انتخاب میکنیم که این سرعت همچنان حفظ بشه و با همون سرعت برگرده، اما ارزیابیش دیگه همون لحظه نخواهد بود، برای اینکه ما باید ببینیم که چه سرنوشتی براش میشه،
رفتارش چطوره، تکثیر داره میشه یا نه،
همینطوره میتونه تقسیم بشه یا نه، آیا سلولی که سیاه شده باشه، یعنی این که سلولی که مرده باشه داره داخلش یا نه. خوبه بدونیم که بعد از حدود 35 سال تلاش برای انجماد جنین ما به یک میزان حدود 90% و شاید حتی بالاتر رسیدیم، یعنی اینکه انتظار داریم از هر 10 تا جنینی که یخ‌گشایی می‌کنیم 9 تاشون خیلی سالم برگرده.
و الان از نظر آماری همین روند رو دارین تو
همین روند هست.
و اون گفتید یک ضد یخی رو وارد سلولا کردید، اونو خارج باید بکنید.
دقیقاً همینطوره. این ضد یخ‌ها اصلا به خاطر همین کارمون خیلی باید با سرعت هم انجام بشه. این ضد یخ‌ها حاوی موادی هستن که اگر طولانی مدت جنین باشون در ارتباط باشه ممکنه واسه سمی باشه، ممکنه واسه سمی باشه. بنابراین بعد همونطوری که اونها رو وارد می‌کنیم، خب توی انجماد دیگه خب جنین دیگه چیزی نمی‌فهمه که بخواد ببینین ها سمی هستن یا نه. بله. چون دیگه زنده نیست عملاً.
خوابه.
دقیقاً توی بازگشت هم، یعنی توی یخ‌گشایی هم بعد تمام این ضد یخ‌ها رو آرام آرام، بازم برای اینکه جنین آزرده نشه، آرام آرام ازش خارج کنیم و آب رو هم آرام آرام وارد جنین کنیم تا این جنین مجدد به زندگی خودش برگرده.
و صبر می‌کنید که در واقع اون تکثیر سلولی رخ بده، می‌بینید که همه چی مرتبه. کی در واقع در رحم مادر قرار داده میشه؟
ما از همون روزی که برگشته، بعد از اینکه چند ساعت توی محیط آزمایشگاهمون و مطمئن شدیم که جنین از کیفیت خوبی برخورداره، میتونیم انتقال بدیم تا روز پنجه زندگی ابتدایی یک جنین.
متشکرم. زمانمون رو به اتمامه، فقط یه سوالی رو بپرسم که گفتید که افراد متنوعی میتونن از این امکان استفاده بکنن، چه افرادی که در واقع در سنین جوانی هستن میتونن تخمک یا اسپرم رو فریز بکنن، چه خانواده ها میتونن در واقع لقاح ایجاد بشه در لابراتوار آزمایشگاه جنینشون فریز بشه. مطمئنم همه میپرسن که حدود قیمت این کار چقدره، آیا خیلی گرونه، نگهداریش باید به هر حالتون حالت فریز باقی بمونه در یک مرکز مطمئن؟ میدونم که قواعد اخلاقی رو به دقت شما دنبال کردید، به نوعی چفت و بستای اخلاقی در این ماجرا وجود داره، فقط قیمت رو میشه حدودا بگیم که چه تخمین حدودی داریم ازش، راجبه چه عددهایی صحبت میکنیم؟
خب اینکه این کار تو یک مرکز دولتی و خصوصی باشه مسلما فرق میکنه، اما برای مرکز دولتی به خصوص حالا مرکز وابسته به جهاد دانشگاهی ممکنه که این رقم حدود 15 میلیون تومان باشه
برای
فریز کردن تخمک برای خانم، برای فریز کردن تخمک برای خانم، و این برای روند اولیه‌اش است. برای نگهداریش اصلا واقعا رقم خیلی خاصی نمیشه. من فکر میکنم مثلا سالیانه یه رقمی حدودا 1 میلیون و 500 هزار تومان برای نگهداری حالا اون تخمک ها یا حالا اون جنین ها میشه پرداخت کرد،
و این برای ساختار دولتی. و یادمون باشه که در جهاد دانشگاهی پیشرفت خیلی زیادی در این موضوع رخ داده، به عنوان یک پژوهشگاه در این حال به عنوان یک مرکز درمانی میشه از کمکشون استفاده کرد. میدونم خیلی ها با امید زیادی به سراغ شما و همکارانتون میان. عدد و رقم هم به نظر میادش برای خانواده‌ای که دلش میخواد مسیر در واقع زادآوری خودش یا تولد فرزند خودش رو دنبال بکنه خیلی عدد زیادی نیست. برای یه خانم و یه آقایی هم که مجرد هستن، هم باز به نظر من اگر ریسکی براشون وجود داره در مسیر زندگی، یه شانسی که میتونه از این شانس استفاده کنه.
حالا خانم یا حالا زوجه باعثی نگرانی داشته باشن دیگه، اون 10% شما فهمیدید موفقیت 90% الان رسید، 10% همواره این احتمال وجود داره که وقتی اون از انجماد خارج شدن صورت گرفت با این مواجه بشن که اون سلول یا اون جنین قابلیت زنده بودن.
درسته. به خاطر همین به خانم هایی که امکان ازدواج ندارن، چون اگر که ازدواج کرده باشن بهتره جنین فریز بشه، برای خانم هایی که امکان ازدواج ندارن توصیه میکنم که حدوداً 20 تا تخمک بالغ به صورت منجمد داشته باشن که حالا اگر بعدها بخوان ازش به عنوان برای ذخیره برای فرزند آوریشون استفاده کنن، یک شانس نسبتاً خوبی رو برای این کار داشته باشن.
به خود شما ارتباط داره دیگه، 20 تا تخمک رو برداره دیگه به اون خانم که اطلاعی نداره بعد چیکار
بکنه؟ به ذخیره تخمدانی اون خانم ارتباط داره. ممکنه یه خانم یه بار بیاد، حالا به خاطر تأثیراتی که این دارای ترک تخمک گذاری داره روی اون خانم میذاره و اون حس بدی رو که داره بهش از نظر بدنی منتقل میکنه نتونه تحمل کنه. اما ممکنه اون ذخیره تخمدانی اون فرد توی یک بار هیچی تخمک به ما نده. ممکنه ذخیره تخمدانی اون فرد در یک بار حتی رقم‌های بسیار بالاتر از 20 تخمک به ما بده، لکن خب شانس باروری اون فرد رو خیلی بالا میبره. به خاطر همین توصیه میکنم تا اونجایی که میتونن سعی کنن توی این کار اهتمام داشته باشن و بتونن که حداقل 20 تخمک بالغ برای خودشون فریز داشته باشن.
متشکرم از آقای دکتر علیرضا حیدرنژاد، جنین شناس بالینی که در این رادیوم همراه ما بودن. همچنان کلی سوال دارم و موند، شاید یک فرصت دیگه باز با شما صحبت بکنیم. راجع به اتیکس و اخلاق پزشکی هم در این موضوع میتونیم مفصل صحبت بکنیم، راجع به اینکه اصلا این جنین ها کجا نگهداری میشن که حادثه رخ نده، بعد یک شرایط ایمنی نسبت به زلزله و حوادث طبیعی و غیر طبیعی و اینها داشته. همه اینها رو میدونم که راجع به شما فکر میکنید و طراحی و تدارکی اتفاق افتاده. متشکرم از شما که شنونده رادیو بودید. انسان میبینم که خیلی خوشحالی.
نه چرا خوشحال، بس خیلی خوبی بود، استفاده بود. کردم، لذت بردم و
خدا شکر راضی بودین قربان. به من سردبیر بردم
خیلی عالی بود و کلی سوالی که تو ذهن منم هستش که حالا هم به ویژه اون امنیتی که گفتید، همیشه به این فکر کردم که امنیت اینا چجوری تضمین میشه. منی که حالا سلول اسپرم یا تخمک یا خود جنین اونجا فریز میشه، چقدر من باید اطمینان خاطر داشته باشم که این سالم میمونه؟ اون امنیت از کجا میاد؟
یه دفعه اشتباهی به کسی دیگه در واقع منتقل نشه، خود اینم یه بحثی. ولی سیستم وقتی ایجاد میشه، ساختار وقتی ایجاد میشه، برای همه اینها تدارکی وجود داره دیگه.
یعنی مثل این کپسول فولادی زیر زمین، صد متر زیر زمین،
به هر حال اینی که شما در بانک قرار دادید. آره. سرمایه خودتون رو دیگه. متشکرم از اینکه شنونده رادیو بودید. به اتفاق خانم سلماز ادیبی، تهیه کننده ارجمند برنامه‌مون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. تا نوزادی به دنیا میاد، یعنی امید به زندگی وجود داره. روز روزگار.